النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه مکارم خوبان رو به اتفاق شنیدیم، مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی با موضوع پندهای پیامبر صلی الله علیه و آله، خطاب ابوذر غفاری رحمت الله علیه. ساعت 5 صبح هست و همچنان صدای ما رو از پخش رادیو معارف میشنوید. از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم 24 دقیقه شنونده درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی باشه.
و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد
لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما درباره قربانی ایام حج بود. کسی که قربانی نداره و پول قربانی هم نداره باید روزه بگیره. احکام این روزه گرفتن رو بیان کردیم و گفتیم اگر کسی عمدن یا سهواً تا آخر ماه ذی‌الحجه 3 روز را از 10 روز، 3 روز اول روز نگیرد و ماه ذی‌الحجه تمام شود وارد ماه محرم بشه، باید یبعث و دمن، باید یه قربانی بفرسته به منا تا در اونجا قربانی کنن. حالا اصل مسئله رو گفتیم، 3 تا نکته باقی مونده که این 3 نکته رو باید انشاءالله رسیده کنیم و بریم سراغ مسئله 22. و اما نکته اول، آیا این قربانی که میفرسته کسی که عمدن یا سهواً 3 روز رو در ماه ذی‌الحجه روزه نگرفته، آیا این کفاره است یا نه همون قربانی دو مرتبه برگشت؟ اگر 3 روز روزه میگرفت در ذی‌الحجه، 7 روز هم بعدن این جانشین قربانی میشد. حالا که جانشین انجام نشده، قربانی دو مرتبه برگشت و باید قربانی کنی. این یه احتمال. یه احتمال هم این از کفاره باشه، از قبیل کفارات. در کلمات علما احتمال‌های مختلفی داده شده. ظاهر بعضی از کلمات این است که نه، این همون قربانی برگشته. ولی مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان جلد 6 صفحه 147 ایشون احتمال میده این کفاره بوده باشد، ولی ظاهر این است که این کفاره نیست، همون قربانی دو مرتبه برگشته برو. چرا؟ برای اینکه تسری شده از در منا، در روایات داشتیم در منا یب اصد دمن به منا، خب اگر منا باشه کفاره نیست، کفاره همه جا می شود ذبح کرد. و خلاف ظاهره، وقتی گفتن منا لازمه منا قربانیه، مفرستید به منا، معنیش این است که به دلالت التزامیه این قربانی این کفاره نیست، چون اگر کفاره بود در همه جا می شد اون رو انجام داد. پس ما با استفاده از این قرینه کفاره چی باشه؟ چه اشکالی داره کفاره این اصل باشد یا این اصل نباشد، داشته باشیم شبیه یا نداشته باشیم شبیه؟ بله. علی کل حال کفاره بودن بسیار بعیده. خب ثمرش چیه؟ کفاره باشه اجازه، کفاره باشه یا همون قربانی معمولی باشه، ثمره این نزاع چیه؟ ثمرش معلومه، اگر کفاره باشه خیلی از شرایط رو در گوسفند لازم نیست، اما اگر قربانی باشه، قربانی شرایط داشت گوسفندش، باید تمام شرایط گوسفند قربانی در این باشه، ولی در کفاره اون شرایط شرط نیست، بنابراین ثمره عملیه در اینجا دارد که قائل بشیم کفاره است یا قائل بشویم به اینکه همون قربانی است. امام متعرض این مسئله نشده، ولی تعبیر به اینکه در منا لازمه کلامشون هم این است که قربانی باشه نه کفاره باشه. این یه مطلب میرسم. و اما هفت روز از جای خودش باید باشه، ولی ظاهرش این است که اگه سه روز درست نشد هفت روز هم باطل می شود. بله. به هر حال، و اما امر ثانی این است که آیا در سال آینده ماه ذی‌الحجه در منا قربانی کنه یا مقید به ماه ذی‌الحجه سال آینده نیست؟ کدامش؟ آیا در سال آینده یا نه هر موقعی که دلش خواست انجام بده؟ امام باز راجع به این مسئله رحمت الله علیه ایشون بحثی نکرده که آیا فی العام القابل باشه یا نباشه، اما بعضی از بزرگان صریحا گفتن فی العام القابل، باید در عام قابل یعنی سال آینده بوده باشه. و در اینجا روایات که دلالت بکند در سال آینده در ماه ذی‌الحجه باشه روایت خاصی نداریم، ولی تعبیر به منا باز تو روایات اومده، منا باید عید قربان باشه، باید ایام ذی‌الحجه و ایام حج باشه، پس تعبیر به منا میتواند باز اینجا به ما کمک کنه که فلعام القابل توش شرط بشه. بله؟ حالا امر دال بر فور است، باید سال آینده باشه، امر دال بر فور عام قابل، نه دو سال دیگر، سال آینده. بنابراین باز هم اینجا از کلمه منا استفاده می کنیم. در مسئله قبل از کلمه منا استفاده کردیم، گفتیم این کفاره نیست، این قربانیه. در این مسئله هم فعل عامل قابل استفاده می کنیم، چون گفتن منا. منا معنیش این است باید ماه ذی‌الحجه باشد، نه این است که هر موقعی از سال شد بره منا. آقا ماهای دیگر برم منا چیکار بکنم؟ منا چه خصوصیتی داره؟ منا محل قربانی است در ماه ذی‌الحجه، نه در اوقات دیگر. ولی دو تا حدیث داریم که اونها فعل عامل قابل داره ولی نه مال این مسئله. شاید بشه از اون القای خصوصیت کنیم. این دو حدیث رو من برای شما میخوانم که فعل عامل قابل داره اما مال این مسئله ما نیست. حدیث یک و دو باب 44 از ابواب ذبح. دقت کنید در مضمون حدیث، ببینیم القا و خصوصیت میتوانیم ازش بکنیم. روایت اول صحیحه حریزه، انا ابی عبدالله علیه السلام فی متمتن یجد السمن ولا یجد الغنم. این غیر از بحث ماست، ما گفتیم این لا یجد و هیچی و اسیان کرد و تأخیر انداخت روزه رو. بحث ما در کسی که روزه رو ترک کرده، اما این مال جاییست که سمن داره غنم نداره، گیر نمیاد. فی متمت این یجد و سمن، پولش داره ولا یجد الغنم. قال یخلف السمن عند بعض اهل مکه. یخلف السمن عند بعض اهل مکه، پولو پیشونا میذاره. و یعمر من یشتری له و یربه عنه و هو یجزی عنه. مجزیه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل. اگر ذو الحجه گذشته تأخیر می اندازد إلى قابل من ذو الحجه، سال آینده ذو الحجه. حدیث دومم همینطوره که الا قابل داره، روایت نظر ابن قرواشه، سابقا هم خوندیم این حدیثو. این دوتا مال کسیست که پول داره، قربانی گیرش نمیاد. بحث ما مال جاییست که نه پول داره نه قربانی داره، روزه باید بگیره. دوتا بحثه. آیا می شود از اون حدیث پلی بزنیم به این حدیث و القای خصوصیت کنیم، بگیم در اینجا هم الا قابل سال آینده و امسال گذشت ذی‌الحجه، باید سال آینده در ماه ذی‌الحجه انجام بده؟ حالا لااقل معید بوده باشه. دلیل اصلی ما در این مسئله چی بود؟ کلمه منا بود. منا یعنی ماه ذی‌الحجه. منا در ماه محرم چه فایده داره؟ چه اثری داره؟ دلیل اصلی این کلمه منا بود که ازش قابل فهمیده می شد سال آینده. ولی حالا این دوتا حدیث رو هم مشعر بدانیم و اشعارش رو بپذیریم، اینم مطلبی است که خیلی بعید نیست. اشعار. و اما مسئله سوم رو دقت کنید، مسئله مهمی است و آن این است: بسیاری از فقهای ما تصریح کردن که از اول ذوالحجه می شود روزه گرفت. امام مترزی مسئله متاسفانه نشده، صاحب جواهر دیگران دارن که اگر از اول ذوالحجه خواست روزه بگیره، روز اول و دوم و سوم، البته شرطش این است که عمره رو به جا آورده باشه، بعد از احرام عمره باشه، داخل شده باشه در حج تمتع، و الا اگر عمره هم به جا نیاورده، داخل در حج تمتع هم نشده، این هنوز حدی معنی نداره، قربانی نیست که بخواد عوضشو روزه بگیره. بنابراین عمره رو به جا آورده، حالا میبینه قربانی نیست، پولم نداره، قرضم نیست کسی ازش بگیره، الان میگه سه روز، روز اول دوم سوم یا چهارم پنجم ششم اینها رو خواستم روزه میگیرم، آیا جایز است یا جایز نیست؟ بله، اون روایات معارضه است بحث میکنیم. دو گروه روایت داریم بحث میکنم. اول کلمات اصحاب نقل کنم. بازم متاسفانه در این مسئله به ادعاهای زد و نقیز اجماع و شهرت برخورد میکنیم. بعضی این طرف میگن اجماعیه، بعضی اون طرف میگن شهرته. معلوم نیست این تشویش اقوال از کجا سرچشمه گرفته. حالا کلام صابریاز میخونم، بیان خوبی داره، جلد ششم صفحه 438: یجوز و تقدیم و صوم ثلاثه من اول ذوالحجه. فتوا میده جایز است از اول ذوالحجه این سه روز روزه بگیرن، کما فی کلام جماعه، جماعتی اینو گفتن. در حاشیه ریاض نوشتن این جماعت اشاره به دروس و دروس شهید و مدارک و حدائق، این کلام جماعت اشاره به این هاست. ادامه میدم کلام ریاضو: و دعا فی تنقیح علیه شهره، ادعای شهرت بر جواز، بر جواز. ولا یخلو عن قوه، خود صاحب ریاضم میگه لا یخلو عن قوه، میشه از اول ماه ذوالحجه اون سه روز رو روزه بگیرن. ولی در ذیل کلامش خلاف اینو نقل میکنه، اجماع بر خلاف نقل میکنه، ولیکن در ذیل کلامش از سرائر مال ابن ادریس و ظاهر تبیان، تبیان شیخ طوسی تفسیر، الاجماع علی وجوب کون صوم فی الثلاثه المتصله بالنحر، اجماع بر این است، هفتم و هشتم و نهم، هفتم و هشتم نهم، ای شهرت بر این است که از اول میشه به جا آورد. چطور اجماع بر این است که باید هفتم و هشتم نهم باشه، از اول نمیشه به جا آورد؟ زد و نقیز است این نقل اقوال. و فی الخلاف، دنباله کلام ریاضه، و فی الخلاف نفی الخلاف عن وجوبه اختیارن، گفته خلافی نیست که باید هفتم و هشتم و نهم باشه. خب اونم یه ادعای اجماعی تقریبا، نفی خلاف از این که هفتم و هشتم و نهم باشه اینم اجماع میشه. از اون طرف ادعا شهرت بر جواز از اول ماه ذی‌الحجه، از این طرف ادعای اجماع بر این که حتما هفتم و هشتم و نهم باشه. صاحب جواهرم در اینجای خوده کوتاه آمده، کلامشونم بگم بعد ادله میمانه. جواهر در جلد 19 صفحه 177 مسئله رو به طور کامل متعرض شده. فقط از قواعد و نافع نقل میکنه جوازو، بررسی اقوال دیگر رو مثل این که صاحب جواهر در این مسئله نکرده. میگه عن القواعد و نافع که اونا گفتن جایزه، شرایع هم که متن جواهر اونم میگه جایزه، و خود صاحب جواهر هم تمایل به جواز داری. تمایل به جواز از اول ذی‌الحجه. حالا در اینجا روایاتی داریم که میگه جایزه، روایاتی داریم که میگه جایز نیست. باید دو گروه از روایات انشاءالله بخوانیم و راه جمع رو پیدا کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
لبيك يا وهاب يا فتاح يا عليم، لبيك يا ستار يا تواب يا رحيم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم،
العز وقلبي
خب دوستان شنونده، علاقه‌مندان به دروس حوزوی برنامه فقه آل محمد رو شنیدید، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 5:24 رو اعلام میکنم از پخش رادیو معارف.
سبا وقت سحر گویی، ز کوی یار می آید، سبا وقت سحر گویی، ز کوی یار می آید، که بوی او شفای جان هر بیمار می آید، که بوی او شفای جان هر بیمار می آید. از آن چون بلبل بی دل زرنگ و بوی گل شادم، از آن چون بلبل بی دل زرنگ و بوی گل شادم، که از گلزار بر چشمم رخ دلدار می آید،
که از گلزار بر چشمم رخ دلدار می آید.
گراید در نظر کس را به جز رخسار او روی،
به جز رخسار او روی،
گراید در نظر کس را به جز رخسار او روی، مرا باری نظر دائم بران رخسار می آید، مرا باری نظر دائم بران رخسار می آید،
مرا باری نظر دائم بران رخسار می آید.
جهان آب است و من در وی جمال یار می بینم، جهان آب است و من در وی جمال یار میبینم، از اینجا خواب در چشمم مگر بسیار میآید، از اینجا خواب در چشمم مگر بسیار میآید. سبا وقت سحر گویی، ز کوی یار می آید،
ز کوی یار می آید،
سبا وقت سحر گویی، ز کوی یار می آید، که بوی او شفای جان هر بیمار می آید، که بوی او شفای جان هر بیمار می آید.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز.
امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 تر در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکت جهشی به فرمودی رهبر عظیمون خواهیم
داشت. حدود 40 میلیارد صادرات
با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، می توان